بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. یه چهار تا نکته من مال درس دیروز بگم، هر بنده درس دیروز رو ببندیم دیگه، صفحش بسته باشه. نکته اول، این چهار تا نکته که من بگم اجمالا توضیح بدم، پرونده درس دیروز دیگه بسته، پرونده شو میبندیم. نکته اول، دیروز مرمون مدفر حکم شرعی در یک تقسیم بر دو نوعه، یک حکم شرعی واقعی اولی، دو حکم شرعی ظاهری. این تقسیم ناقص، دقیقش این حکم شرعی در یک تقسیم بر سه نوعه، یک حکم شرعی واقعی اولی، دو حکم شرعی واقعی ثانوی، سه حکم شرعی ظاهری.
درستش حکم شرعی، یک حکم شرعی واقعی اولی، به تعریفش دو حکم شرعی واقعی ثانوی،
حکم شرعی واقعی ثانوی به چی میگن؟ به احکام اضطراریه میگن احکام حکم شرعی واقعی ثانوی. به احکام چی؟ اضطراریه. مثل چی؟ مثل این که یک شخصی الان میخواد نماز بخونه، وظیفش اینه که وضو بگیره، آب نداره، آب که نداشت نوبت به چی میرسه؟ تیمم، مثل وجوب تیمم.
الان نگاه کنید، شعار وجوب رو برده روی تیمم،
تیمم و سعیدن طیبن، شعار وجوب رو برده روی تیمم، ولی با یه قید، قیدش اینه که تیمم اندل استرار، یعنی هنگامی که آب نداری مستر هستی به تیمم. به این هم میگن حکم شرعی واقعیه ثانه. یک نکته،
نکته دوم، یک تعبیری داشتیم دلیل اجتهادی و دلیل چی؟ فقاهی.
دلیل اجتهادی و دلیل فقاهی. چرا به اماره میگن دلیل اجتهادی، کتاب سنت اجماع میگن دلیل اجتهادی، و به اصول عملی میگن دلیل فقاهی؟ چرا؟ دلیلش چی؟ دلیلش من براتون میگم، ولی درست نیست. دلیلش اینه، این که به اماره،
اماره یعنی کتاب سنت اجماع عقل، این که بیچار میگن دلیل اجتهادی، علتش اینه
چون علما در اواخر علم اصول، همه علما در اواخر علم اصول اجتهاد را تعریف کردن،
اجتهاد را اینجوری تعریف کردن، میگن حل اجتهاد و اقراح و گفته به تحصیل زنه به حکم شرعی. اجتهاد
یعنی استفراغ و وس، استفراغ یعنی به کار بردن، به کار بستن، وس یعنی قدرت
برای انسان زن به حکم شرعی رو بدست.
اگر میگن فلان کس داره اجتهاد میکنه، یعنی این تلاشش رو داره به کار میبنده برای زن به حکم شرعی رو به دست بیاره. این تعریف اجتهاد.
و وقت تمام این امارا کتاب سنت و اجماع و عقل چون مفید زن به حکم شرعی هستن، به این اعتبار اینا هم میگن دلیل چی؟ اجتهاد. پس این به این چهار تا کتاب سنت و اجماع و عقل میگن دلیل اجتهادی، علتش چیه؟
علتش اینه که علمای اصول در اواخر علم اصول اجتهاد رو اینجوری تعریف کردن، میگن الاجتهاد و هو استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی. اجتهاد یعنی استفراغ، یعنی به کار بستن، به کار بستن وسع یعنی قدرت، تلاش. انسان تلاش و قدرت خودشو به کار میبنده تا ظن به حکم شرعی را به دست بیاره. پس موقعی که میگن آقای زید مشغول اجتهاده، یعنی آقای زید مشغول چیه؟ تلاش کردن برای به دست آوردن زن به حکم شرعی. و وقت میگن چون این چهار تا دلیل که تا اجتهاد و اجماع و
عقل مفید زن به حجم شرعی هست، به این اعتبار این چارت میگن دلیل چی؟ اجتهاد. این درست نیست، این درست نیست. چرا؟ چون بعضی مواقع کتاب سنت و اجماع عقل مفید قطع به حجم شرعی هست. مثل کجا؟ مثل نسلی که در کتابه، مثل خبر متقاطع، مثل اجماع محسن، مثل عقل قطعی. چون عقل زنی اهل سنت و جمع میدونش یک حجم نمیدون. اینو گفتن علما، ولی درست نیست. درستش اینه، اصطلاحی این چارده میگن دلیل چی؟ اشتار. اولین کسی که این اصطلاح رو درست کرد مرحوم ملا سالم مازندران. اما به اصول عملیه، به اصول عملیه، اصول عملیه چی بود؟ براءت. اگه مهمید تغییر اصطلاح احتیاط. چرا به اینو میگن دلیل فقهی؟ چرا به اینو میگن دلیل فقهی؟ علتش اینه، اینو دلیل شیخ انصاری آورده که درست میگه. چون علما در تعریف فقه میگن از دقوق و بعد علم بل احکام شرعیت از فرعیت ان عدل و تحت تحصیلیت. میگن تعریف فقه اون از دقوق و بعد علم بل احکام شرعیت فرعیت ان عدل و تحت تحصیلیت. فقه چیه؟ فقه اینه که انسان علم پیدا کنه به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلیه. میگن فقه اینه. حالا که فقه اینه، میگن فقه اینه، و بعد میگن این براءت و تحریر و استثناء و احتیاط باعث علم. ولی باعث علم به چه نوع حکمی میشه؟ حکم ظاهری یا حکم واقعی؟ ظاهری دیگه. میگن چون این چهار تا اصل عملی، براءت و تحریر و استثناء و احتیاط، چون این چهار تا باعث علم به حکم شرعی چی؟ ظاهر میشه. به این اعتبار به این چهار تا میگن دلیل چی؟ فقهی. متوجه هستی؟ اینم درست. چرا درست؟ به خاطر که استصحاب مفید علم، مفید علم نیست، مفید چیه؟ زن. متوجه هستی؟ لذا تمام قدما استصحاب رو جز امارات زنیه میدونند. پس بهتر اینه که بگیم همون، اگر به این امارات میگن دلیل اجتهادی، به خاطر اصطلاحه، یه اصطلاحه. و اگر علما به اصول عملی میگن دلیل فقهی، به خاطر چیه؟ اصطلاحه. این تمام. حالا آدرسشو بنویسید. یا آدرس باید کجا بنویسید؟ بالای دلیل فقهی یا دلیل اجتهادی. مصباح الاصول جلد دوم صفحه 248. فهمیدید باید کجا بنویسید؟ بالای دلیل فقهی یا دلیل اجتهادی آدرس بنویسید. مصباح جلد دو صفحه 248. میتونه بگید علاقی هست، ولی کلام ابن سینا فراموش نکنید. بدا مشاهده به استران جعل استران دلیل نمیخواد. شاید اشکالی نداره. مرحوم شیخ انصاری، من آدرس دادم به آقای بوی از شیخ انصاری، نفتر با عبارت سریع و روان. شاید همین امر غلط علت باشه. پس بودی دلیل دارن، دلیل درستی ندارم برای جلس. این دو تا نکته. نکته یه سوم، این چند نکته که بشنید پرونده رو میبنده. اصل عملی در یک تقسیم بر دو نوره. اصل عملی شرعی، اصل عملی عقلی، اصل عملی عقلی و شرعی. در بین اصول عملی خودم میشه که فقط شرعیه استثناء. شرعی میدونی یعنی چی؟ یعنی حاکمه به این اصل فقط شرعه. فقط شرع عقل. اصل عملی عقلی تقنیه. نقل خود تو هیچ آیه، روایت و اجماعی نداره که حضور تقنیه کرده باشه. حاکمه به تأخیر فقط عقل. اما اصل عملی هم عقلی هم شرعی براءت و احتیاط. می فهمید یکی چی؟ هم عقل میگه براءت، عقل میگه اقاب، عقل میگه اقاب و دیدون بیان قبیه. هم شر میگه براءت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اما احتیاط، هم عقل میگه احتیاط، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. هم شر میگه احتیاط، شر میگه اخون که دینوک بهتر بدین. میخوام خوب حواستون مومن باشه. مرحوم مظفر دیروز اومد گفت که حکم شرعی بر دو نوعه، حکم شرعی واقعی، حکم شرعی چی؟ ظاهری. بعد فرمود که این حکم شرعی ظاهری ولو عقلی باشد. یادتونه ولو کان عقلیان؟
فرمود ولو عقلی باشد. چرا ایشون به حکم شرعی
اگر حکم شرعی چه میگی ولو کانه عقلی، علتش اینه، علتش اینه که ایشون عقیدش اینه که شرع حکم عقل رو امضا کرده،
عقیدش اینه که شرع حکم عقل رو امضا کرده. ایشون دیروز فرمود که حکم شرعی ظاهری ممکنه چی باشه؟ عقلی باشه. خب اگر حکم شرعیه پس چرا میگه عقلیه؟ اگر عقلیه پس چرا میگی شرعیه؟ به عبارت دیگه مرحوم مظفر فرمود که از اصول عملی چه حکمی به دست میاد؟ از اصول عملی چه حکمی به دست میاد؟ حکم شرعی ظاهری. خب بعد موافق اصول عملی فقط عقلیه، یا اون اصول عملیهایی که عقلی و شرعیه چرا به ایشون به اینا میگه حکم شرعی؟ به خاطر ایشون عقیدش اینه که شرع حکم عقل را امضا کرد. پس شما میتونید اینجوری بفرمایید، بفرمایید که تمام احکامی که در دین اسلام وجود داره بدون استثناء همش میتونید بگید شرعیه. میگن خب یه سلسله احکام عقلی ما داریم، میگن چون شرع اونا رو امضا کرده به همونا میتونید بگید شرعی. یا حضرت عالی میتونید بگید تمام احکامی که در دین اسلام وجود داره بدون استثناء، حتی وجوب صلات میتونید بگید عقلیه، چرا؟ به خاطر که ما دو تا قاعده داریم، یک کلما حکم به العقل حکم به الشرع، یه قاعده دیگه هم داریم کلما حکم به الشرع حکم به العقل. متوجه هستی؟ اما این که میگن کلما حکم به الشرع حکم به العقل با یه توضیح، هر حکمی که شرع کرد عقلم هم حکمه را داره، ولی به یه شرط، به شرط این که عقل متوجه علت حکم شرع بشه. پس اگر مرحوم مظفر دیروز فرمود کرد این سور عملی و حکم شرع به دست میاد، اگر شما اشکال دیدید آقا بعد نواقع اصول عملی چنو حکمی را اثبات میکنه عقلی، جوابش اینه که ایشون عقیدش اینه که شرع حکم عقل را امضا کرده. اما علما، خب بعضی از علما معتقدن که شرع حکم عقل امضا نکرده، مثل علمای اخباری، ولی علمای اخباری این اصول رو قبول دارن. طبق اونا باید چجوری جواب بدیم؟ طبق اونا اینجوری جواب بدیم. اگر مرحوم مظفر به تمام اینو میگه حکم شرعی، به خاطر تقلیبه، به خاطر تقلیب یعنی چی؟ یعنی از اصول عملی هم حکم شرعی به دست میاد، هم حکم عقلی، اومدیم حکم شرعی رو غلبه دادیم بر حکم عقلی، غلبه دادیم، نه اینکه بیشتر باشه ها، به کلش میگیم حکم چی؟ شرعی. میفهمی چی دارم میگم؟ فهمیدید یا نه؟ تمام شد. چند نکته؟ سر نکته چهارم که خیلی مهمه ولی شاید دو ما درس خارج داره، این خوب بفهمید، همیشه دلیل اجتهادی مقدمه بر اصل عملیه. حالا تقدمش یا از باب حکومته یا از باب بروده. حکومت نه یعنی از حکومت اسلامی فلانا، متوجه هستی؟ توضیحش بعدن. اینو باید تو ذهنتون باشه، دلیل اجتهادی همیشه بگو مقدم بر اصل عملیت، یا از باب بگو حکومت یا از باب بگو برود. اینجا یه آدرس میدن، یه وقت خواستی تدریس رسم تدریس این اصول رو بداهد باشید، رسائل جلد 4 صفحه 2، شیخ انصاری حدود 20 صفحه توضیح داده که چرا دلیل اجتهادی مقدم بر اصل عملیه. مقدمه میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر مجتهد میخواد حکم شرعی رو به دست بیاره، اول وظیفش اینه که بره سراغ دلیل اجتهادی، اگه نبود بعد میره سراغ اصل، نبود میره سراغ اصل عمل. پرونده صفحه دیروز بسته شد، پرونده رو ببند. اما درس امروز
یک حکم سانندگیه رو که در جانتا استفاده میکنم، مثل حرمت دریافت میکنم،
حکم سانندگی ظاهری، حکم از این سفتمت خارج نیست، تقسیمات دیگه داره، حکم شرعی، حکم بدوی، حکم تکیم، ولی از این سیزا اولی و سانندگی سفت دیگه میشه. بشیم حکم سانندگی
این
در مترجم تحریف حکم واقعی چیزی که احکام وضعی چیزی داده داخل نیست. حکم وضعی اصلا حکم شرعی نیست. در حکم وضعی سه نظریه است. بهترین کسی که توضیح داده شیخ انصاریه، ولی اینجاهای رسائل رو نمیخوانند. وسائل جلد سوم عوض استصحاب، یه تفصیلی است که علما بین حکم شرعی شرعی تکلیفی دادن و حکم وضعی. شیخ انصاری بیش از 50 صفحه درباره حقیقت حکم وضعی بحث. عقیده مشهور اینه که اصلا حکم وضعی مرحوم صدرم داره در حلقات، اصلا حکم وضعی حکم شرعی نیست، یه چیزی هست که انتزاع میشه از حکم شرعی، مثل یه لازم عقلی به تمام. اما بحثه به خاطر امضا، به خاطر امضا. ببینید آقا، این تعریفی که برای علم اصول میشه مختص به یک قشر خاصی به نام مجتهدین که نیست. علمای اخباری هم اصول دارن، اهل سنت هم اصول دارن. اگر کسی میخواد علم اصول رو تعریف بکنه، باید یه تعریفی بکنه که همه این تعریف رو قبول داشته باشن. شما که نمیتونی یه تعریفی بکنی که فقط خودت عقیدت این باشه، که متوجه هستی؟ تعریف همه جانبه است. بعد امضا شرع حکم عقل رو امضا میکنه، ولی بعضی قبول ندارن. این تمام. اما درس کسی میتونه بگه درس؟ خب اشکالی نداره. ببینید بحث امروز من تلاش میکنم فقط خارجشو بگم، کمم پیش بریم ناراحت نباش، اینجا نمیشه زیاد بشیرم. امیدوارم امروز خارج درس رو بگین که فرد عبارت بخونه. یه 5-6 خطم بیشتر نیستا عبارت ها. ولی یک دو سه کلمه تو عبارته که این دو سه کلمه توی اصولتون هست، توی بدایتون هست، توی رسائلتون هم هست، توی کفایتون هست. بدایه یعنی بدای فلسفه، بدای علامه طباطبایی، توی نهایتون هم هست، توی کفایه هم که هست. بالاخره شما باید این دو سه کلمه رو یه جا بفهم، متوجه هستی؟ حالا به نظر من بهترین جا برای فهمیدن همینجاست. چجوره اینو بگین تا بفهم؟ چی بگیم؟ 5 مقدمه من میگم تا این دو سه خط رو بفهمید. یه هر جور هم بخید بنشینید که خسته نشید، نمیتونید رد بشید. بالاخره باید بگیم مقدمه اول خیلی قشنگه، خیلی قشنگ، جذاب، خوب. مقدمه اول سری میگم رد بشید، خیلی شیرین. البته بالاخره شما یه جور باید بفهمید دیگه، باید بفهمیدش. عرض خوندید اینو، عرض دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح فلسفی داره، یه اصطلاح منطقی. یعنی عرض تو دو تا علم مطرح میشه، یکی در علم فلسفه، یکی در علم چی؟ منطق. اینا رو باید دونه دونه تعریف بکنم و رد بشه. عرض دو تا اصطلاح داره، جزوه که داره من سریع، یکی اصطلاح فلسفی، یکی اصطلاح چی؟ منطق. عرض در فلسفه به چی میگن؟ در فلسفه عرض در مقابل جوهره. عرض در مقابل چیه؟ بگون توی علم منطق موقع میگن عرض، عرض در مقابل ذاتی، در مقابل چی؟ ذات. تعریف میکنه دوره دوره. بریم تو فلسفه، عرض در مقابل جوهر. جوهر به چی میگن؟ خیلی راحت. جوهر ماهیتون ازا وجدت، وجدت لا فی الموضوع. جوهر ماهیتون ازا وجدت، وجدت لا فی الموضوع. جوهر به یه طبیعتی گفته میشه، به یه ماهیتی گفته میشه، به یه معنی گفته میشه که موقعی که میخواد در عالم خارج از ذهن موجود بشه احتیاج به موضوع نداره، احتیاج نداره به یه موضوعی که بچسبه در ذهن او موجود بشه. به این میگن چی؟ جوهر. هر جاش متوجه نشدی سوال بکنید. مثل چی؟ مثل تمام ماهایی که اینجا نشستیم، همه ماها جوهری. چرا؟ چون اگر ما بخوایم در عالم خارج از ذهن موجود بشیم، احتیاجی نیست به یه موضوعی که بچسبیم به اون موضوع در ضمن اون موضوع موجود بشیم. الان نگاه کنید، همه ما که اینجا نشستیم جوهره، اینم جوهره. این اگر بخواد در عالم خارج از ذهن موجود بشه، لازم نیست که بچسبه به یک موضوعی در ضمن اون موضوع موجود بشه. پس همه ماها شدیم چی؟ جوهر. اما عرض، عرض ماهیتون ازا وجدت، وجدت فی الموضوع. عرض به یک طبیعتی گفته میشه، به یک ماهیت. طبیعت و ماهیت یعنی چی؟ یعنی معنی، یعنی معنی. به یه معنی گفته میشه که اگر بخواد در عالم خارج از ذهن موجود بشه احتیاج به چی داره؟ موضوع. یعنی باید یه موضوعی باشه که این عرض بچسبه به اون موضوع و در ضمن اون موضوع موجود بشه. مثل چی؟ مثل سفیدی. سفیدی اگر بخواد در عالم خارج از ذهن موجود بشه، باید یه موضوعی باشه که سفیدی در ذهن او موجود بشه. یه موضوع مثلا دیوار سفیدی باشه، بفرمایید، یه چی باشه؟ امامه‌ای باشه، لباسی باشه، متوجه هستی؟ باید یه لباسی باشه که سفیدی بچسبه به اون و در زمین اون موجود بشه. الان ما در عالم خارج سفیدی بدون موضوع داریم یا نداریم؟ تعارف نکنید، داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه. سفیدی بدون موضوع ما نداریم. باید یه موضوعی باشه، عبایی باشه، عمامه‌ای باشه، لباسی باشه، دیواری باشه، گچی باشه، کبوتری باشه.
چه سفید؟
بله.
موضوع
چی داریم؟
موضوع.
ما موضوع داریم.
ما جوهری موضوع نیست. موضوع
نداریم، ولی غایتا
ما موضوع داریم. غایتا؟
یعنی مبدأ، نگاه به مبدأ. اون علته، اون علته، بله، خداوند علت العلل ماست. نه، موضوع یعنی باید یک چیزی باشه که ما بچسبیم در ضمن اون موضوع بشه. سر، بله.
کلا رو موجود کنم،
شما جسمت هم حساب کنی جوهر، روح هم جوهر، علمت هم جوهر. مثل زدن تمام افعال عرضه. شما میتونی اشاره کنی به هم مباحثت، بگی اون گوشه رو میبینی، بگه نه زدن هستا، این زدن چرا قد قیافش قشنگه. میشه؟ نمیشه که. عرض به طبیعتی گفته میشه، طبیعت، یه طبیعت، یه ماهیت، دوتا کلمه یعنی چی؟ یه معنی، به یه معنی گفته میشه. بالاخره میگن، میگن چی میگن؟ میگن آهونال یبا. اینا رو باید بفهمید. عرض به یک ماده معنی گفته میشه که اگر بخواد در عالم خارج پیدا بشه احتیاج به چی داره؟ موضوع. میگن عرض در اصطلاح فلسفه ماهیت و نزاع وجودت وجودت به تمام. اما عرض در مقابل، عرض در اصطلاح منطق، اینو که جزبش داریم، جزبش داریم، سری دارم میگم. بریم تو علم منطق. توی علم منطق عرض در مقابل ذاتیه، عرض در مقابل ذاتیه. ذاتی به چی میگن؟ ذاتی به اون کلی گفته میشه که دو تا ویژگی داره. من مطمئنم میفهمید، مطمئنم میفهمید. ذاتی به کلی گفته میشه که چند تا ویژگی داره. تو دیگه تمام فهمم میفهمید. دو تا ویژگی داره. به یک کلی گفته میشه که دو تا ویژگی داره. ویژگی اول اینه که این کلی داخل در ماهیت موضوع یا تمام ماهیت موضوعه. داخل در ماهیت موضوع یا تمام ماهیت موضوعه. این اولا. ثانیا این کلی قابل حمل بر موضوعه. به جور کلی میگن چی؟ ذاتی. اگر گفتن ذاتی در علم منطق چیه؟ میفرمایی چیه؟ به یک کلی گفته میشه که این کلی چند ویژگی داره؟ دو تا ویژگی داره. یک، یا داخل در ماهیت موضوع است یا تمام ماهیت موضوع است. ثانیا قابل حمل بر موضوع است. به عبارت دیگه ذاتی در علم منطق به جنس و فرض میگن و چی؟ براتون مثال من به شما میگم زیدون انسان، این انسان میبینید حواس جایی نره، رفته دیگه، دیگه نره. این انسان میبینید یه کلیه، این انسان تمام ماهیت موضوعه. اگر از شما بپرسن که تمام ماهیت زید چیه؟ یه تمام ماهیت زید چیه؟ انسان. الان این انسان یه کلیه، تمام ماهیت موضوعه، قابل حمل بر موضوع هم هست. این انسان میگن چی؟ ذاتی. تا توی علم منطق خوندی میگن نو. حل شد آقا جان؟ بفرمایید یکی دیگه. شما میگه از انسان و حیوان و یا میگه از انسان و ناطق. یاده کنیم اینو. این حیوان ببینید رو بابای من یه کلیه که این کلی داخل در ماهیت انسانه. شما وقت میگه از انسان و حیوان و ماهیت انسان از چند چیز تشکیل شده؟ دو چیز. یکی حیوان، یکی ناطق. الان این حیوان داخل در ماهیت انسان و قابل حمل بر انسان هم است. به این حیوان میگن چی؟ ذاتی. مطابق بهش میگن چی؟ ذاتی و جنس. ناطقون شما میگه الانسان و ناطقون. الان این ناطقون داخل در ماهیت انسانه. داخل در ماهیت اینه. اگر از شما بپرسن که ماهیت انسان از چی تشکیل شده، میگه از حیوانیت و ناطقیت. الان این ناطقون داخل در ماهیت انسان، قابل حمل بر انسان هم هست. میگه الانسان و ناطقون. به این ناطق میگن چی؟ بگو ذاتی یا بفرمایی بس. این ذاتی در علم منطق. بریم سراغ عرض. اما تو علم منطق عرض به چی گفت؟ عرض به یک کلی گفته میشه که دو تا ویژگی داره. یک، اولا خارج از ماهیت موضوعشه، خارج از ماهیت موضوعشه. ثانیا قابل حمل بر موضوع هست. دو تا مثال بر. مثال اول شما میگید الانسان زاهکون، این زاهک محموله، درسته؟ این زاهکون خارج از ماهیت انسانه. اگر از شما بپرسن که ماهیت انسان چیه، میگه چیه؟ ایوان و ناطق. این صحبت از زاهک توش نیست. زاهک خارج از ماهیت انسان، قابل حمل بر انسان هم هست. به این زاهک میگن چی؟ عرض. یا بفرمایید از انسان ماشین خوب لذت میبرید، این ماشین بگی یک کلیت که خارج از ماهیت انسانه. اگر از شما بپرسن ماهیت انسان چی میگید؟ حیوان و ناطق. این ماشین توش ماشین خارج از ماهیت انسان قابل هم دمست هم میشده. اگه بودی چرا دو دو مثال زدن؟ یکی برای عرض خاص ظاهری، یکی برای عرض عام بگو ماشین. هر شد تو ذهنتون باشه، توی علم اصول، توی علم اصول از اول علم اصول تا آخر علم اصول هر چه میگن عرض، مراد عرض منطقیه. مراد عرض چیه؟ بگو منطقیه. این مقدمه اول بگو خدا فرمید، مقدمه دوم، مقدمه دوم بلاخره تو مقدمه اول چی فهمیدید؟ همه فهمیدید من چی گفتم؟ همه فهمیدید که خیلی مقدمه دوم عرض منطقی سه صورت داره. یک کلمه تو عبارت تا این پنج مقدمه روشن نشه روشن نمیشه. حالا اینو مثلا درس فردا آب خوردنه، هیچی نیست، در کلاس هم میتونید نیاید، من همینجا بنشینم برای خودم بخونم و برم، ولی امروز مهمه، امروز مهمه، باید بفهم عرض منطقی. حالا اگه گفتید عرض منطقی چی بود؟ اون کلیه که خارج از ماهیت موضوعه و قابل حمل بر همه میفهمید. عرض منطقی سه صورت داره، نمیتونه این رو نگم. عرض منطقی عرض گاهی بدون واسط حمله بر موضوع بشه. بدون چی؟ واسط. یعنی اگر این عرض بخواد حمله بر موضوع بشه، اگر یک موضوعی بخواد این عرض بداشته باشه احتیاج به واسطه. مثل این مثال شما میگید الاربعت و زوجون، عدد چهار زوجن، این زوج میگن عرض. اگه گفتی چرا میگن عرض؟ فقط که زوجیت و ماهیت اربعه نخوابیده. اگر از شما بپرسن ماهیت اربعه چیه، یه تعریفی که برای ماهیت اربعه بگید، زوجیت توش نخوابیده. الان این زوجون عرض هست برای اربعه. اگر بخواد زوجون حمله بر اربعه بشه احتیاج به واسطه نداره، هیچ واسطه نداره. دو، یه مرتبه عرض منطقی اگر بخواد حمله بر موضوع بشه با واسطه داخلیه همه. واسطه داخلیه یعنی چی؟ یعنی این موضوع، این عرض، یه چیزی توی این موضوع هست که این چیز واسطه شده برای که این عرض حمله بر موضوع بشه. این اعتبار میکنم واسطه چی؟ داخلی. الان مثال کسی نمون میچسته واسطه داخلی خودش دو حالت داره، یه مرتبه واسطه مساوی با موضوعه، یه مرتبه واسطه اهم از موضوعه. اون بفهمید اینا رو، ببینه سال آینده چند مدرس اصول فقه دارید. یه مرتبه واسطه مساوی با موضوعه. مثل این علی انسان و زاهی کن، انسان میخنده. از آن این زاهی که عرض برای انسان، چی واسطه میشه که انسان بخنده؟ چی واسطه؟ مدر بدر او با علی انسان و متکلمون، انسان تکلم میکنن. از آن این تکلم عرض برای انسان. چرا عرضه؟ تو خارج از ماهیت انسان، ماهیت انسان حیوان ناطق به زوال از تکلم نیست. اما چی واسطه میشه که انسان تکلم بکنه؟ جنبه ناطقیت انسان باعث میشه یا جنبه حیوانیت انسان؟ کدوم جنبهش؟ ناطقیت، قوه تفکرش. الان این ناطق واسطه شده برای که انسان حرف بزنه. موضوع چیه؟ بگید تا من بفهمم دارید گوش بدید. موضوع چیه؟ انسان. عرض ما چیه؟ متکلم. واسطه چیه؟ داخلیه. این واسطه داخلیه. چرا واسطه داخلیه؟ چون این واسطه داخل در ماهیت انسانه. واسطه داخلی. متوجه هستی؟ و وقتی این واسطه که داخلیه چه نسبت با عل انسان داره؟ نسبت تساوی. مثلا کل انسان ناطق، کل ناطقه انسان. اصول قشنگ. الان این ناطق واسطه است. این واسطه نسبت به این واسطه بعد انسان چه نسبتیه؟ تساوی. من سن تو بیارید بالا، شما کم نیست. یه مرد واسطه هم بعد موجوده. شما میگید علی انسان متحرکون، انسان حرکت میکنه. چه چیزی باعث شده که انسان حرکت داشته باشه؟ جنبه ناطقیت انسان یا جنبه حیوانیت؟ حیوانیت. او برای من پیاده کن موضوع ما چیه؟ علی انسان. عرضش چیه؟ متحرک. متحرک عرضه برای انسان. چی واسطه شده برای اینکه انسان حرکت کنه؟ حیوان. این حیوان میشه واسطه. این واسطه واسطه داخلیه. چرا؟ چون حیوان داخل در الانسانه. الانسان حیوانون ناطق. چسبید قشنگ؟ وقت نسبت بین این واسطه و موضوع چه نسبتیه؟ آمخواست مطلق. کل انسانه حیوان و داخل. گرفتی؟ یه
هیچی وقت واسطه داخلی اخص نیست. میدونی چرا؟ چون داخل در ماهیت موضوع یا جنس یا فصله. اگه جنس باشه میشه اهم، اگه فصل باشه میشه چی؟ مسار. ای دو گج نشه. سه یه مرتبه بالاخره باید بفهمید دو کلمه سوی بارد باید بفهمید اینها را. یه مرتبه با واسطه خارجیه. اگه گفت با واسطه خارجیه یعنی چی؟
یعنی این عرض اگر بخواد حمله بر موضوع بشه واسطه میخواد، او واسطه هم خارج از ماهیت موضوعه، واسطه یه امری است که خارج از ماهیت موضوعه. چسبی؟ قشنگ حل هست یا نیست؟
حل خود واسطه خارجی یه چهار صورت داره. یه مرتبه واسطه مساویه با موضوعه، یه مرتبه واسطه اهم از موضوعه. میتونید بگید شما یه مرتبه واسطه اخص از موضوعه، یه مرتبه با این یه خیلی عجیبه واسطه مباین با موضوعه، عجیبه.
باید بفهمید دیگه، یه کلمه تو عبارت نمیتونه رد بشه.
واسطه مساوی با موضوع، مثل این مثال ال انسانو میخندی یعنی میفهمی یا این که نه این که بلش کن اینها را. الانسانو ضاحک کن انس... چیز نیست بابا، یه انسان میخنده. الان این ضاحک عرض برای انسان، درسته؟ یه چیزی باید واسطه بشه که انسان بخنده، ولی اگر یه چیزی نباشه که باید این آقا رو ببرن بیمارستان. یه چیزی واسطه شده که انسان بخنده. چی واسطه بشه که انسان بخنده؟ متعجب بودن. علما میگن که شخص اول تعجب میکنه، بعد از که تعجب کرد خندید، میخنده. یه چیز تعجب آور میبینه بعد میخنده. بفرمایید موضوع چیه؟ من گوش میدید یا نه؟ هر انسان عرضش چیه؟ زاری. واسطه چیه؟ متعجب. این متعجب واسطه خارجیه، چون این متعجب داخل در ماهیت انسان نیست. اگر از شما بپرسن ماهیت انسان چیه؟ میگه حیوان و نادر. سواد از تعجب نیست. الان واسطه خارجیه. خب رابطه ای بین این واسطه با این موضوع چه رابطه ای؟ تساوی. کل انسان متعجب، متعجب بالقوه، و کل متعجب بالقوه بگو انسان. رابطه
تر تعجب بگه
اشکالی نداره. این واسطه شده برای این، اون تا خود واسطه ممکنه با وسائطی باعث شده باشه. یه مرتبه واسطه اهم از موضوعه، واسطه اهم از موضوعه، مثل این الابیض متحیده عجب قشنگه. نمیتونی رد بشین شما میگید ابیض چیز سفید جا اشغال میکنن، چیز سفید جا اشغال میکنن. الان موضوع ما ابیض متعید عرضه براش. اگه بگم حقیقت ابیض چیه، جا اشغال کردن داخل در حقیقت و ماهیت ابیض نیست. این چی باعث شده که چیز سفید جا اشغال بکنه؟ رفقا جا اشغال کردن خصوصیت چیه؟ خصوصیت جسمه. الان این صندلی جسمه، جا را اشغال کرده. چه چیزی واسطه شده برای اینکه جا اشغال کردن حمل بر ابیض بشه؟ بگو جسم. پیاده کنید برای من موضوع چیه؟ آفره. عرض چیه؟ متعیه. واسطه چیه؟ جسم. جسم خارج از ماهیت ابیضه. تو ماهیت ابیض جسم بودن نخوابیده، متعیه هستی؟ ولی رابطه بین جسم و ابیض چیه؟ جسم اهم از ابیضه. یعنی کل ابیض بگو جسم. ابیض بدون جسم نمیشه، ولی نمیتونه بگه هر جسمی ابیضه. تمام.
استاد ابیض بدون جسم
شیعه
شیعه.
نه چرا داخلی بشه؟ تو حقیقت و ماهیت ابیض جسم نخوابیده. شما ماهیت ابیض که نگاه کنید شیعه اون زوبیاز نداره که جسم اون زوبیاز که نه جسم نخوابیده. شیعه تو شیعه اختلاف. مثل میرزای نایی میگه همه بین علمای منطق میگن جنس الاجناس و جنس عالی چیه؟ جوهر. میرزای نایی میگه درست نیست، جنس الاجناس و جنس عالی شیعون هست. بذاری خیلی دهنم باز نشه. اینا رو بگم. یه مرتبه واسطه اخص از موضوعه، مثل چی؟ شما میگید الهیوانو زایفون، حیوان میخنده. میگه حیوان میخنده. اگه گفت که چی باعث شده که شما میگه حیوان میخنده؟ انسان بودن اون حیوانه. انسان بودن اون حیوان باعث میشه که شما میگه حیوان میخنده. رو بقا اگر من به شما یه حیوان میخنده درسته یا غلطه؟ درسته، حیوان میخنده.
ولی چه چیزی باعث شده که ما بگیم حیوان میخنده؟ انسان بودن اون حیوان، حواس کاملا به من باشه، کاملا به من باشه. الان موضوع ما چیه؟ حیوان. عرض چیه؟ دارید خارج از حقیقت و ماهیت حیوانه. اما چه چیزی باعث شده که این حرف درست باشه که بگن حیوان میخنده؟ انسان بودن اون حیوانه، حواس کاملا به من باشه. الان این انسان شد واسطه. آیا این انسان داخل در ماهیت حیوانه یا خارجه؟ خارجه. کس نگه داخله، حیوان داخل در ماهیت انسانه. انسان که داخل در ماهیت حیوان نیست که. اگر به شما بگن که حیوان تعریفشی باید یه جسم و نام حساس و متعرفون به اراده. الان واسطه شد چی؟ انسان. واسطه شد انسان. انسان داخل در ماهیت موضوع یا خارجه؟ خارج از ماهیت موضوعه. وقت نسبت بین انسان و حیوان چه نسبتیه؟ اهم و خسته. یعنی انسان میشه اخسته از چی؟ حیوان. کل انسانه بگو حیوان ولا عکس. میفهمید چی دارم میگم؟ تمام. یه مرتبه واسطه مباین با موضوعه. من اینجا دو تا مثال میزنم. چرا؟ چون سر داره. دو تا مثال میزنم چون سر داره. اینا اینا رو نگم، ولی اینا نگن یه اصول نمیشه. اصول دیگه نه. یه کلمه تو عبارت من حلش کنم. عوارض ذاتیه. یعنی چی؟ تازه 12-13 تا مقدمه می‌خواستم من کردمش، دارم این کردمش من مقدمه. مثال براتون میزنم، خیلی مثال قشنگه. الماء حارون، آب گرده. رفقا حارون عرض برای آب. قبول دارید؟ چه چیزی واسطه شده که آب گرم بشه؟ بگو. آتش. واسطه چیه؟ آتش. الان این واسطه که آتشه مفهوم گیری بکنی، نسبت بین آتش و آب چه نسبتیه؟ تباین دیگه. لا شیء من الماء بنار و لا شیء من النار بنما. قبول کردی؟ هم شد خشن؟ یه مثال. مثال دوم. شما تو بلاغت خوندی المیزاب و جاره، نابدونه جاریه. چه چیزی باعث شد که شما بگی نابدونه جاریه؟ جاذبه زمین منظورت هست من نه؟ چه چیزی باعث شد که حضرت علی اشاره کنه بگی نابدونه جاریه؟ آب دیگه بابا. آب چون تو نابدونه جاریه واسطه میشه که شما میگی نابدونه چیه؟ جاریه. موضوع چیه؟ بخواهم اینا گوش میدید یا نه؟ اصلا میبینید شما؟ موضوع المیزاب. عرضش چیه؟ جاره. واسطه چیه؟ این آب. این آب که واسطه هست چه رابطی با المیزاب داره؟ تمایون دیگه. هیچ نابدونه آب نیست، هیچ آبی نابدونه. گرفتی قشنگ؟ تمام. ببخشید نمیدست. این شد مقدمه دوم. گرفتی چی شد؟ مقدمه سوم. اینو نباید خاطر بمونه. خاطر. اصول پس فکر میکنید که اصول ساده است. این اصول از کفایه سخت‌تره. ساده نیست. سه. واسطه برای یک واسطه در خروج. اینا رو تو جزوه دارید. واسطه در سقوط، سه واسطه در اثبات. اینا خوندی تو برهان علمی و علمی. یادتونه؟ بگید یادتونه. معصوم خود. واسطه در عروض. ببینید همش این پرانتز واسطه بود. مگر نبود؟ واسطه در عروض به اون واسطه گفته میشه که عرض حقیقتا مال خود واسطه است. واسطه در عروض به واسطه گفته میشه که عرض حقیقتا مال خود واسطه است. لذا اسناد عرض به موضوع میشه اسناد مجازی. تعریف کنید برای من واسطه در عروض به چی میگن؟ واسطه عرض حقیقتا مال خود واسطه است. لذا اسناد عرض به موضوع میشه اسناد چی؟ مجازی. مثل این مثال ها المیزا و جاره. به این آب میگن واسطه در عروض. دلوش فقط مثلا آب که داشته باشه. به این آب میگن واسطه در عروض. میدونی چرا؟ عرض چیه رو بقای من؟ عرض چیه به این مثال؟ جاره. جاری بودن. این جاری بودن حقیقتا مال کیه؟ آب. لذا اسناد جریان به المیزا میگن اسناد چیه؟ مجازی. قبول دارید یا ندارید؟ تو بلاغت یادتونه و من هم مجازون عقلی و هو اسناد الفعل او ما هو به معناه و الا غیر ما هو و لفل واقع به ظاهر اندر متکلم. به این آب میگن واسطه در عروض. چرا؟ چون جریان که عرض اینا رو باید مباحثه بکنید، ولو عبارت نخونی باید مباحثه بکنید، قصه سرعت هم نخورید، پرده چنان جبران بکنم که شما رو از این طرف میندازم اون طرف، باید اینا رو بفهمید. این آب میگن واسطه در روز. اگه گفتی چرا؟ چون عرض جارد حقیقتا مال واسطه است، لذا اسناد این عرض به موضوع المیزا میشه اسناد چی؟ مجاز. همه فهمیدید اول فتری؟
یعنی
چی؟ یعنی اونی که حقیقتا جریان داره آبه، میزا جریان نداره، اما واسطه در سقوط به کلیت. این اقسام واسطه رو گفته آقای حکیم، متوجه هستی؟ آقای حکیم به شرح خودم بر کفایه نگاه کنید، 5 صفحه اینو توضیح دادم، مطالعه کنید خوب بفهمید. حالا دیگه بیشتر از این نیست، یکم تفصیلات و آدرس بیارم. میشه واسطه در، اما واسطه در سقوط، تعریف واسطه در سقوط بگیرید. واسطه در سقوط به واسطه گفته میشه که این واسطه باعث میشه عرض حقیقتا در موضوع پیدا بشه. چی گفتم من؟ واسطه در سقوط بگو. به واسطه گفته میشه که این واسطه باعث میشه عرض حقیقتا تو کجا پیدا بشه؟ موضوع. من یه مثال براتون میزنم، مثل این آتیش جلوش نیستن که داشته باشه. بذار یه بار دیگه براتون تعریف بکنم واسطه در سقوط چی بود. واسطه در سقوط به چی میگفتن؟ به واسطه گفته میشد که باعث میشد عرض بگو حقیقتا در موضوع پیدا بشه. یا آتیش میبینی؟ آتش باعث میشه که گرما حقیقتا تو آب پیدا بشه. آب حقیقتا چی میشه؟ گرم میشه. قبول داری؟ لذا اگر شما انگشتتو بزنی توی آب چی میشه؟ میسوزه. به آتش میگن واسطه ای در چی؟ سقوط. خیلی نگاهاتون بده. خوبه؟ به این آتش میگن واسطه ای در چی؟ نمیتونه اینا رو نگم، باید بگم آتش بشکن واسطه در سقوط. چرا بگن واسطه در سقوط؟ بگو. چون آتش باعث میشه که عرض چی بود؟ آرون گرما باعث میشه که این آرون حقیقتا توی آب بگو پیدا بشه. آب حقیقتا گرم. به این میگن واسطه در سقوط. اما واسطه در اثبات، سرتون به درد نیاره، واسطه در اثبات یعنی واسطه در اثبات یعنی چی؟ سرتون به درد نیاره. به حد وسط توی قیاس میگن واسطه در اثبات. به چی؟ به چی میگن واسطه در اثبات؟ به حد وسط. الان من برای مثال میگم، اگر من به شما میگم العالم متغیر، کل متغیر بگو حادث اصول اجوری خونده بشه، کل متغیر حادث، شما به چه نتیجه میرسید؟ بگیم فالعالم و حادث. اگه گفتی چی باعث میشه که شما علم پیدا کنید عالم حادثه؟ متغیر بودن. میدونی چرا؟ چون دیدی عالم متغیره، از اون طرف هم میدونی که هر متغیری حادثه، بس این متغیر باعث میشه که شما علم پیدا کنه که عالم چیه؟ حادثه. به این متغیر میگن واسطه در چی؟ اثبات. متوجه است؟ به همین که دیگه اتفاق نه در تمام نشده ها، یعنی میگن اینجا بس داره، چون واسطه در اثبات گاهی به نحو برهان علمی، گاهی به نحو برهان لمی. برهان لمی هم گاهی به نحو برهان لمی مطلق، گاهی به نحو برهان لمی مقید. بهترین کسی که توضیح داده علامه طباطبایی، هم در اول نهایه هم در حاشیه‌شون بر اساس و همینجا بس بود. این مقدمه چندم بود؟ خب لذت میبریم. این مقدمه چهارم. خیلی بابا تو واسطه در عرض هیچی بر عرض در موضوع پیدا نمیشود. مقدمه چهارم. یعنی شده مدرس اصول و ساده نیست والا، سخته که علکیست که چهار. مقدمه چهارم یه سواله تو ذهنتون باشه. بعضی مواقع این جای اصول میبینی 3 جلسه باید خارج بگن، 3 جلسه، 1 جلسه باید عبارتون بگوش از کفایه سختره بابا. مقدمه چهارم یه سواله. سوال اینه که از بین اقسام هفتگانه، چون 7 قسمه، 1، 3 و 4 میشه 7، یه سوال از بین اقسام هفتگانه به کدوم از این اقسام میگن عرض ذاتی؟ ذاتی تو مقدمه پنجم میاد، یعنی چی؟ به کدومش میگن عرض ذاتی، به کدومش میگن عرض غریب با غینا؟ عرض چی؟ غریب. حالا غریب میاد یعنی چی؟ غریب یعنی اجنبی، بی ربط. یعنی عرضی که از ذات موضوع پیدا نشده والا ناراحت نشده محلش بود.
پس مقدمه چهارم چی شد؟ از بین بگو اقسام عرض کدام بگو عرض ذاتی و کدام بگو
عرض
غریب از جواب در مسئله دو نظریه. یک نظریه اول نظریه مشهور علمای اصول.
مشهور علمای اصول میگن عرضی که واسطه ندارد یا واسطه دارد و واسطه مساوی با موضوعه به جور عرضی میگن ذاتی.
عرض ذاتی
به
چی میگن؟ بگو ندارد یا واسطه بگو مساویه به جور عرضی میگن عرض ذاتی و بقیه میگن عرض غریب. یه سوال از بین این اقسام هفتگانه طبق قضیه مشهور کدوم عرض ذاتیه؟ چند قسم؟ سه قسم. اون اول واسطه نداره، بفرمایید واسطه داخلی مساوی، بفرمایید واسطه خارجی مساوی. هر شو خشن این میگن واسطه، عرضی که واسطه نداره یا
مساوی.
شونه ها رو بندازید بالا لذت ببرید بابا، این اصول خیلی خوشمزه است. عرض ذاتی به عرضی میگن که واسطه ندارد یا اگر واسطه داره واسطه مساویه با موضوعه.
از بین این اقسام سبعه چند تا این ویژگی را داره؟ سه تا. قسم اول اصلا واسطه نداره، واسطه داخلی مساوی، واسطه خارجی مساوی. هر شو خشن. پس سه پس میشه عرض ذاتی، بقیه میشه عرض غریب. درسته؟ سه تا ذاتی میشه، چهار تا میشه غریب. ذاتی غریب مقدمه پنجم. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه صاحب اصول. صاحب اصول میشناسید؟ حاجی سبزواری، برای حاجی سبزواری، ملادی سبزواری و نظریه صاحب کفایه. اینا چی میگن؟ خیلی راحت میگن عرض ذاتی به عرضی گفته میشه که واسطه در عروض نداره. عرض ذاتی بگو، عرضی که بگو که واسطه در عروض نداره. عرضی که واسطه در عروض ندارن یعنی چی؟ یعنی یه عرض اصلا واسطه نداشته باشه یا اگر واسطه داره واسطه در عروض نباشه، یه واسطه دیگه باشه. اثبات چیزی جز ثبوت و عروض نیست. این نظریه دوم میگه عرض ذاتی به چی میگن؟ عرضی که واسطه در عروض نداره. خب اگر یه عرضی اصلا واسطه نداره میتونیم بگیم عرض ذاتی. چرا؟ چون واسطه در عروض نداره. درسته؟ اگر یه عرضی واسطه داره ولی واسطهش واسطه در ثبوته، بازم بهش میگن عرض چی؟ گیج نشید. طبق این نظریه تمام اقسام هفتگانه میشه عرض ذاتی به جز بعضی از مثالهای قسم چهارم. بگو من اینجا بینیستم ببینم گوش میدید یا نه. تمام اقسام عرض ذاتی جز بعضی از بگو مثالهای قسم چهارم. میدونی کدوم مثاله که عرضش عرض غریبه؟ المیزا و جاره. گفتن سر داره، دوتا مثال زدم. المیزا و جاره واسطه چنو واسطه یه هست؟ واسطه چنو واسطه یه هست؟ اینه را آقای می نوشتی. المیزا و جاره مگه واسطهش واسطه در عروض نیست. پس این جاره عرض ذاتی بره المیزا نیست. طبق نظری دیدون فقط این میشه عرض غریب. فقط این میشه عرض غریب، بقیه کلن میشه عرض ذاتی. میدونی چرا؟ تعریف عرض ذاتی اینا چی میدونن؟ اینا میگن عرض ذاتی چیه؟ عرضی که واسطه در عروض نداره. عرض غریب چیه؟ عرضی که واسطه در عروض داره. از بین این اقسام خدامه که واسطه در عروض داره فقط المیزا و جاره. درسته؟ بقیهش میشه عرض ذاتی. حالا من باید توضیح بدم. الاربعه زوجون واسطه در عروض داره یا نداره؟ بگی تمام بکنم. تو که اصلا نداره. اون موقع که نداره پس واسطه در عروض هم نداره. پس این میشه عرض ذاتی. الانسان رو متکلم، این ناطق چه واسطه ایه؟ واسطه در ثبوته. میدونی چرا؟
چون ناطقیت باعث میشه انسان حقیقتا تکلم داشته باشه. شما تعریف واسطه در سبوت رو نگاه کنید چی بود؟ تعریف واسطه در سبوت، تعریف واسطه در سبوت چی بود؟ واسطه ای که باعث میشه عرض حقیقتا در چی بیاد؟ در سبوت. متوجه هستی؟ ناطق باعث میشه حقیقتا انسان تکلم داشته باشه، میشه واسطه در سبوت. علی انسان متعرض، تعریف واسطه در سبوت چی بود؟ هی تکرار بکنه که برای ملکه بشه. واسطه در سبوت تعریف چی بود؟ رفقایی که نمیگن معلومش متوجه نشدن. واسطه در سبوت به واسطه گفته میشه که باعث میشد که عرض حقیقتا در چی پیدا بشه؟ حالا این حیوان میدونی؟ باعث میشه که حقیقتا انسان حرکت داشته باشه، میشه واسطه در سبوت. الانسان رو زای کن، تعجب واسطه میشه که انسان حقیقتا بخنده، اصلا خود انسان بخنده. جسم میبینی؟ این جسم باعث میشه که ابدیت جا اشغال بکنه. الحیوان و زاد، موقع که میگه الحیوان زاد، اون انسانیت حیوان باعث شده که بخند. یعنی اگر شما میگه حیوان میخند سخته، حل هم نشه مهم نیست، ترده که اومدن میگه حل نشده. موقع که شما میگه حیوان میخنده، چه چیز باعث شده که حیوان بخنده؟ انسان بودن اون حیوانه. پس اگر شما میگه حیوان میخنده، در حقیقت داره میگه اون انسانی که در قالب حیوانه میخنده. پس انسان باعث شده که حقیقتا زاید بره توی چی؟ حیوان. میدونی چه؟ چون مراد ما از این حیوانی که میگی میخنده چیه؟ انسان. انسان در قالب حیوان. یا بفرمایید الماء و هارون، این هارون چنو عرضی است برای الماء؟ عرض ذاتی. میدونی چرا؟ چون واسطش واسطه در چیه؟ طبق نظریه دوم تمام اقسام این افغانه تمامش میشه عرض ذاتی، جز بعد از مثالای قسم آخر. چرا؟ به خاطری که اون قسم مثال آخری میشه واسطه. چنو واسطه ای هست؟ واسطه در بیرون. این چند مقدمه؟ چهار مقدمه. تمام مقدمه ای پنج دیگه موقع که میگفتم باید حواست با من نبود آقا جان. واسطه در عروض به واسطه گفته میشه که عرض حقیقتا مال واسطه است. اینا رو باید بنویسی. حیفه. مقدمه پنجم یا دیگه نرسیم آن وعده ما فردا. ببینید فردا با جرأت میه سر کلاس. از بین این مقدمات به نظر رسی مقدمه چهارا سریع رد شده، نه؟ فردا اینو توضیح میدید. مقدمه پنجم هم میدیم فردا جبران عبارت نخوندن امروز میشه.